أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيت طيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكان من دعائه عليه السلام في الاشتياق إلى طلب المغفرة من الله جل جلاله: اللهم صل على محمد وآله. اللهم صل وسيرنا الى محبوبك من التوبه. توفیق اسم الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در این فرصت متعلق به آل الله علیهم السلام، میهمان سخنان بی نظیر سید و ساجدین و زین العابدین در صحیفه کامله سجادیه هستیم. به فضل الهی دعا شماره 8 دیروز به پایان رسید و در طی 7 نوبت مجموعه این دعا شریف و مستطاب رو بازگو کردیم و الان انشاءالله فرصتی است که دعای بعد از اون، دعای 9 رو خدمت بزرگواران آغاز میکنم. عنوان این دعا این است که وکان من دعایی علیه السلام، این از ادعیه امام سجاد است در اشتیاق به طلب مغفرت از خداوند جل جلاله. کلمه اشتیاق اون شور درونی است، به تعبیر عربی هیجان القلب، اون جنب و جوش و کشش جدی درونی انسان است که جا دارد انسان به چیزی که مطلوب ترین است که مغفرت الهی است، بیشترین اشتیاق رو هم داشته باشد، که امام این دعا رو برای همین مطرح میکنند. پس این دعا موضوع به اصطلاح اصلی اون اشتیاق و مشتاقی به غفران خداوندی است. میفرماید جل جلاله، خب بالاخره جل میدونیم به معنای عظمه است، یعنی عظمت. جلال الهی هم نقطه مقابل جمال، یعنی در کنار جمال به کار برده می شود. سطوت و عظمت و شکوه و جلالت خداوندی روشن. امام طبق معمول و بسیاری از قسمت‌های دیگر صحیفه مبارکه سجادیه و دعاهای اون، دعا رو با درود و تحیت بر پیامبر آغاز می کند. ملاحظه فرمودید که سلام و صلوات بر پیامبر الهی است و به دنبال اون اولین قسمتی که در دعا می‌خوانیم این است: و سیرنا الى محبوبک من التوبه. خدایا سیرنا. کلمه سیرنا از ماده سیروره به معنای انتقال و تحول، انتقال و بازگشت، به معنای انتقال و بازگشت به کار برده می‌شود. در قرآن فراوان دارید که الله تسیر الامور، کارها و امور و همه چیز سیرورت الله دارد، یعنی حرکت و رجوع به سوی خدا دارد. با ساده دیگه این کلمه الله المسیر، رجوع، مرجع و حرکت هستی به سوی عدالت الهی، حکم خداوندی، رحمت خداوندی، حساب الهی و صفات الهی است. پس سیرورت به این معناست. خدایا و سیرنا، ما را منتقل کن و بازگردان الى محبوبک، با آنچه محبوب توست. الى محبوبک، کلمه محبوب که از ماده حب است، نسبت به خداوند چه معنا دارد؟ اگر چیزی برای خدا محبوب است، قطعا به اون معنای نیست که برای ما محبوب است. چرا؟ چون گاه ما یه اموری برای ما محبوب است به دلیل اینکه به اون نیاز داریم، چون حاجت به اون داریم، پس بنابراین محبوبیت برای ما داره. نه، برای ذات حق این معنا وجود نداره. محبوبیت به این معنا برای خدا نیست. اگر امری رو میگیم محبوب الهی است، یعنی رضای خداوند در آن است. یعنی مرضی الهی است، یعنی رضای حضرت حق به چنین چیزی تعلق گرفته است. این یک. و ثواب خداوند بر چنین چیزی است. هرچی، هر نکته‌ای که، هر امری که رضای خداوند، پسند الهی در آن است و به بیانی ثواب خداوند با آن تعلق میگیرد، این امر میشه محبوب خدا. و همینطور شخص، اگر هر کسی میگیم این محبوب خداست و این خدا دوست میدارد اون رو، یعنی کسی است که مورد پسند الهی است، خداوند او را پسندیده است و باید گفت مژده بده، مژده بده یا پسندید مرا، سایه او گشتم و او برد به خورشید مرا. هنگامی که انسان پسند ذات حق می شود، این انسان میشه محبوب، محبوب خدا میشه، محبوبه خدا میشه و مورد ثواب و مورد رضوان الهی خواهد بود. امام فرمودن خدایا ما را رجوع بده، منتقل کن به آنچه الی محبوبه. الان چه محبوبی رو این امام اینجا در نظر دارن؟ نه همه محبوب ها را. من، این من بیانیه، یعنی مشخص میکنه که منظور امام از محبوب چیست. من التوبه، آنی که الان امام میخوان بفهمن که خدایا ما را منتقل کن و رجوع بده و حرکت بده به سوی این محبوبت، این محبوب چیزی نیست جز توبه. پس خدایا به توبه این که محبوب توست ما را منتقل کن و حرکت بده و رجوع بده. این شد تفسیر و بیان کلام امام تا اینجا. خب میدانیم که مسئله توبه از محبوب ترین چیزها برای خداست، یعنی رضای خداوند به شدت در توبه است. چرا؟ به دلیل اینکه توبه مطابق با فلسفه آفرینش و خلقت انسان هم. خداوند انسانها را آفریده است. دیشب اشاره کردیم، انشاءالله میرسیم در سوره مبارکه هود، الا ما رحم ربک و لذالک خلقهم، مگر آن که رحمت الهی بیاید که برای چنین رحمتی شما را آفریده است. اصلا انسان آفریده شده که مشمول رحمت خدا باشد. هنگامی که انسان با عملی و اعمالی از مسیر رحمت الهی فاصله میگیرد، از مسیر آفرینش جدا شده، حالا راهی را که باز میگردد و باز میگرداند او را به مسیر خلقت، نام او چیست؟ توبه. پس توبه یه زایش مجدد، یه تولد دوباره است برای انسان و حرکتی است منطبق بر مسیر آفرینش و رحمت خداوند. چقدر زیباست این مفهوم. به همین خاطر بسیار محبوب الهی است این مقوله توبه، چون انسان‌ها دوباره زنده می‌شوند، حیات دوباره پیدا می‌کنند و در مسیر رحمت خداوند حرکت می‌کنند، دوباره زندگی حال و هوای دیگری پیدا می‌کنند. لذا صراحتاً خدا در قرآن می‌گوید چه ان الله يحب التوابین و يحب المتطهرین. به صراحت ان الله، ان نشانه تأکید و جدیت، خدا قطعا دوست می‌دارد توبه کنندگان را و کسانی که در وادی تطهیر قدم بر می‌دارند. و جالب این که همین آیه شریفه که الان خوندم خدمتون، دو تا کارکرد اصلی توبه را مطرح می‌کنه. این آیه شریفه توبه دو کار می‌کند برای انسان، یک تطهیر می‌کند، یعنی کدورت‌ها، زشتی‌ها، ناپاکی‌ها، پلشتی‌ها را می‌شوید از صفحه جان و وجود انسان. کار توبه این اصلا شویندگی دارد، میشوید وجود انسان و صفحه جان و زندگی آدمی رو. دوم محبوبیت ایجاد میکنه. اصلا توبه عامل حبه، عامل محبت بین انسان و بین خدا هست. پس دو کار اصلی در این توبه طبق آیه شریفه از توبه برمی آید، یکی تطهیر است و دیگری محبت. ان الله يحب التوابين و يحب المتطهرين. فرمود که سيرنا الى محبوبك من التوبه، خدایا از تو می‌خواهیم که ما را منتقل کن، ما را رجوع بده به سوی توبه که محبوب توست و رضای تو در آن است و به بیانی ثواب تو هم بر آن. و ازلنا عن مكروهك من الاصرار، خب نقطه مقابل محبوب چیست؟ مکروه. و ازلنا، و خدایا ازلنا یعنی امحنا، یعنی خدایا باز ما رو، اگر ساده تر عرض کنم، ما رو باز هم بچرخان بگردان. ازلنا ان مکروهک، اگر ما در مسیر مکروه تو هستیم، مسیر ما را از این مکروه بچرخان و بگردان و تغییر ده. غیرنا، اینطور معنا کنیم، غیرنا، ما رو تغییر بده. ان مکروهک، کلمه مکروه گفتیم الان نقطه مقابل محبوب. باز مکروه خداوند چیست؟ یعنی آنچه سخط، آنچه سخت و نارضایی خداوند در چنین چیزی است، این میشه مکروه خداوند. آنچه رضای خدا در آن نیست، مکروه خداست. و آنچه ثواب خدا بر آن نیست، یعنی عقاب خدا بر آن است، میشه مکروه خدا. پس اون نقطه مقابل و دقیقاً تقابل با محبوب دارد. خب حالا چه چیزی است که مکروه خداست که امام میگن خدایا ما رو تغییر بده، نکند که ما بر این مکروه تو بمانیم و باشیم. الاصرار، اصرار با صاد، با سین نه، الاصرار. خب اینو قبلا در دعای قبلی خوندیم که یکی از مواردی که امام فرمودن خدا به تو پناه میبرم، الاصرار و علل معصیه، اونجا قبلا اومد. الاصرار یعنی الاقامت و علی الذنب، یعنی این که انسان به گناه میپردازد به گونه این که بین گناه و گناه دیگر و توبه هم وجود ندارد، یعنی اصرار به گناه دارند، یعنی پافشاری به گناه دارند، یعنی استمرار در کوی گناه دارند. مکروه ترین امور است. غضب خداوند در چنین چیزی است، سخط خدا در چنین چیزی است که انسان به اشتباه و خطا و گناه بپردازد و هیچ بازگشتی هم در کار او نباشه، پشیمانی و ندامتی هم نباشد و دیگه این تباهی و ویرانی وجود انسان است. یه وقتی این حدیث شریف رو خدمت دوستان خوندیم، فراوان داریم مشابه این حدیث که هنگامی که انسان معصیت میکنه، قلب میشه در قلب انسان. دقت کنید، قلب میشه در جان انسان، یعنی اعلای اون اسفل میشود، اسفل اون اعلا میشه. مضمون سخن معصوم اینه، یعنی وارونه میشه حالات انسان. وقتی ادامه میده به این گناه، این وارونگی ادامه پیدا میکند. وارونگی یه شخصیت، میگیم وارونگی هوا، وارونگی یه شخصیت میشه، یعنی استمرار به گناه به جایی میرسد که انسان معیارها و ارزشها تو وجودش دیگه وارونه کامل میشه. ظلم شیرین میشود، عدل تلخ، دروغ جذابیت پیدا میکند و صداقت زیبایی ندارد، نفرت برای انسان دارد. الان آیات بینات سوره مبارکه فرقان رو میخواند قاری بزرگوارمون، و هزاقیل اللهم اسجدوا للرحمن و قالوا من الرحمن، اینا میگن قالوا من الرحمن، انسجد لما تأمرنا و زادهم نفورا. اینا وقتی نام خدای رحمان رو میشنوند، زادهم نفورا، منزجر میشن، پناه به خدا میبریم. در بعض از آیات داریم یه گروهی هم که به ازا ذکر الله وحده، وقتی نام الله تبارک و تعالی میاد که دوش دیگه خبری خیری منفعتی براشون نیست، اشمعزت، اینا اشمعزاز پیدا میکنه قلب هاشون، یعنی وارونه شده وجود، وجود دیگه مقلوب شده. اصرار به گناه چنین میکند عزیزان، به وارونگی جان، دیدگاه، قلب، نظر و شخصیت انسان منجر خواهد شد. لذا امام می فهمن و ازلنا ان مکروه کمن الاسرار، و خدایا ما را تغییرمون بده، ما را متحولمون کن از این اصرار بر خطا و اشتباه که مکروه توست و سخط تو در آن است و غضب تو نرضای حضرتت. اللهم و متى وقفنا بين نقصين في ديننا او دنيا فاوقع النقص باسرعهما فناء و جعل توبت فی اطول همه بقاءن. بسیار جمله زیبا و لطیفی رو وجود مبارک امام مطرح میکنه. خدایا و متا وقفنا، هر زمانی که وقفنا، وقفنا ای اوقعنا، ای وقعنا، هنگامی که ما قرار گرفتیم، متا وقفنا، هنگامی که ما قرار گرفتیم بین نقصین، بین دو نقص، نقص یعنی قصران، کاستی، زیان، وقتی ما بین دو نقص و زیان قرار گرفتیم، که حالا این دو نقص و زیان دو چیز میتونه باشه، فی دین او دنیا، در دین یا در دنیا، یعنی یک نقصان و خسران، خسران در دینمون باشد، یک خسران، خسران و زیان در امور دنیوی ما باشد. اگر این چنین شد، خدایا اون نقص رو قرار بده در یکی از این دو که سرعت فناء بیشتر و بی‌اعتباری بیشتری دارد، که مسلم اون چیه؟ دنیاست. خب این یه ترجمه ساده، حالا این رو یه قدی بررسی کنیم ببین چی می‌فهمان ما. خدایا متا وقفنا، هر زمانی که ما واقع شدیم بین دو نقص. خب این وقوع بین دو نقص از کجاست؟ از سوی ما، یعنی خدایا هنگامی که ما اعمالی انجام میدیم، یه کارهایی از ما سر میزند که نتیجه این کار ما منتهی میشه به یک نقصان و خسران و زیانی برای ما. خوب دقت کنید، این رو قرآن بارها مطرح میکند که نقصانهای، زیانها و به اصطلاح خسارتهای اخروی رو که دیگه بدیهیست، هممون میدونیم، تردیدی نداریم که بر نمیخیزد مگر از وجود انسان. یعنی اگر هر خسران و زیانی در جهان آخرت است که از خسران و زیان در دین ماست، این مربوط میشه به اعمال ما، این که بدیهیست و ما تجزون الا ما کنتم تعملون، چیزی در قیامت به کسی نخواهند داد مگر به عملش. پس این اعمال ماست که در قیامت موجب نقصان، موجب خسران و بسا خسران مبین خواهد بود برای ما. این رو میدونیم، نسبت به جهان آخرت روشن و مسلم. نسبت به دنیا چی؟ بله، در دنیا هم عزیزان بسیاری از نقصانهایی که برای انسان پیش میاد، ریشه این رو که نگاه میکنیم، این هم برمیگردد باز به وجود خود انسانها. اینه که خداوند در قرآن فرمود و ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم. بسیاری از این مسائلی که به شما میرسد، اونی که به ما کسبت ایدیکم، این از دست خودتونه. و حالی که و یعفو عن کثیر، خدا خیلی از چیزها رو نمیگذاره برگرده بهتون از عمل کردهاتون، اما خیلیاش برمیگردند، خیلیاش برمیگردند. ظهر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت اید ناس، خیلی از تباهی ها و نقصان هایی که فرد و اجتماع میبیند، صراحتا قرآن میگد نیست الا به ما کسبت، این با اونچه که انسان ها انجام میدن، یعنی خود اعمالکم امالکم، اعمال ماست که حاکمیت بر ما میکند و چنین حالت رو پیش میارد. حالا من یه دو تا جمله کوتاه رو از معصوم کوتاه عرض کنم. و ایم الله امیر المؤمنین، ایم و حرف سوگند و قسمه، به خدا سوگند. و ایم الله ما کان قوم قط فی حفظ عیش فزال عنهم الا بذنوب نجترحوها. امیر المؤمنین قسم خوردنش خیلی سخته، به خدا سوگند. ما کان قط قوم، ما کان قوم قط، پیش نمیاد برای جماعتی که مشکلات اقتصادی براشون پیش بیاد، تورم پیش بیاد، مشکلات چی پیش بیاد، کاستی ها پیش بیاد، فی خفص ایش انفضال انهم، یه چیزایی ازشون زائل بشه، الا به ذنوب نجترهوها، مگر به خطاهایی که انجام میدن، مگر به نقصانهایی که مرتکب میشن، به کاستیهایی که مرتکب میشن که نقصان میآورد، این اعمالشون موجب کاستیها خواهد شد. و این نسبت مسائل مادی است، عیش رو فرمود، دنیا رو فرمود، یعنی بسیاری از عملکردهای ما تغییر میدهد شرایط عیش ما رو، زندگی مادی ما رو، و موجب نقصان در دنیامون میشه. حالا اون طرفش نبی مکرم فرمود وجود ناظرین خاتم انبیا محمد مصطفی که ان العبد، این اون بود معنویشو میخوام بگم، ان العبد لیذنب الذنب، انسان گناه میکنه بعد فینسا به العلم الذی کان قد علمه. بعد یکی از نکاتی که پیش میاد اینه، اون آگاهی هایی که دارد از وجود او به نسیان بدل میشه به توسط گناه، توسط گناه. از قدیم میگفتین دروغگو چیه؟ کم حافظه. حرف درستیست، حرف درستیست. فینسا به العلم الذی کان قد علمه و ان العبد لیذنب الذنب فیمتنع به من قیام اللیل. اینو برای مصداق عرض میکنم، برای نمونه عرض میکنم، انسان گناه میکند، نتیجه میشه که از بسیاری از فیوضات و معنویات محروم میشه. مثلا توفیق بیداری شب و سحر رو از دست خواهد، توفیق نماز اول وقت رو از دست، نه اصلا توفیق نماز رو از دست میده، نه اون پیشکش، اصلا نماز از بیخوبون میرود. در کلام معصوم فراوان داریم روایت این چنی. پس بنابراین ببینید نقصی که برای ما در دنیا پیش میاد یا در آخرت، در دینی که منجر به آخرت میشه، این نقصان ریشش از کجاست؟ از خود ماست. پروردگارا متا وقفنا، هنگامی که ما واقع شدیم متاسفانه بین دو نقص، یعنی عملی کردیم که باید یا اثر این خسران در دنیا باشد، کاستی در دنیا باشد، یا کاستی در دینمون، که کاستی در دین منتهی به چی میشه؟ به نقصان اخروی ما میشه. از تو خواهش میکنیم و طلب میکنیم عاجزانه، فاوقع النقص، این نقص رو و نقصان و خسران رو قرار بده در دنیای ما که اسرع است به لحاظ فنا، که زود میره تموم میشه، اما این نقصان رو در اون جهان باقی و عالم باقی برای ما قرار مده. این جمله جمله تکان دهنده است. مشابه این رو در سخن معصومین جور دیگه هم داریم، اون دعا این که اگر مراجعه بفرمایید به مفاتی اعمال شب نیمه شعبان رو، مرحوم محدث قمی که می نویسد، خیلی اعمال زیاده، چون می دونید شب نیمه شعبان لیلت و سک، سک با ساد، سد، سک همان چک فارسی است، نه این چک، اون چک که می نویسند، یعنی برات، یعنی حواله، حواله مالی. شب نیمه شعبان رو شیعی و سنی میگن لیلت و سک، یعنی شب برات، شب حواله صادر کردن. بعد از لیالی قدر هیچ شبی مانند نیمه شعبان نیست، اصلا این شب شبیست، بالاخره را حسابهایی داره که ولادت آن مولود خلقت هم، موعود پیامبران هم در چنین شبی واقع میشه، اون هم قصه ها داره دیگه. لیلت و سک، لیلت و سکاک از این تعبیر میشه. تعقیب ششم یه دعایی است تو مفاتی که عرض به اینجا میرسد، اون دعای زیبای نبی مکرم که مال این شبه، ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا. خدایا مصیبت هست، بالاخره مصیبت هست، یه کارایی میکنیم که برای ما مصیبت به بار میآورد، اما از تو خواهش میکنیم عاجزانه و تقاضا میکنیم که مصیبت ما تو دینمون نباشه، مبتلای به کاستی تو دنیا بشیم، مبتلای به جسم بشیم، آفت جسمی بیاید، بیماری رو به جان در جسم میخریم، زیان به مال رو میخریم، آتش به مالمون بیفتد، بلا به جانمون بیفتد، اما خدایا به دینمون، به ایمانمون آفتی وارد نشه. این سخن پیامبره، ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا. امام سجاد دارن همین جمله رو مطرح میکنن، همین جمله رو مطرح میکنن. یعنی بین این دو دیدگاه، انسان نقصان در دین رو ترجیح بده یا نقصان آفت در دنیای خودش رو، این دو دیدگاه، این دو دیدگاه به جایی میرسه، اصلا دو روش بوده دیگه. یه عده دین رو هزینه میکنند برای دنیا و گروهی دنیا را هزینه می کنند برای دین. الان تو جامعه نیست، الان تو جامعه بشری نیست، 1.2 میلیارد مسلمان، 2 میلیارد مسیحی همین کار نمی کنند الان. یه جماعت بسیاری از اینها از دین هزینه می کنند برای دنیاشون، یه گروه هندکی هستن که از دنیا هزینه میکنن برای دینشان. این همون سخن تکان دهنده سید الشهدا است. یه منزل مونده به کربلا که پایان سخن الا ترون ان الحق لا يعمل به و ان الباطل لا يتناهى عن ليرغب المؤمن في لقاء ربه و اني لا ارى الموت الا سعاده و الحیات مع الظالمين الا برما. نمیبینید حق محجور، باطل چگونه معمور و آبادان، و در چنین شرایطی است که مؤمن به لقاء خدا امیدوار است و من حیات با ظالمان رو نکبت میدانم و زندگی رو نمیپسندم و مرگ برای من در چنین شرایطی سعادت است. این رو امام فرمود. بعد در اون پایان الناس عبید الدنیا و دین و لعقون علا السنته، مردم سرسپارده دنیا هستند. اون مردم زمان رو داره میگه امام. و دین و لعقون علا السنته، برای یه گروه دین بازیچه زبانی است، ابزار کاره، ابزار کسب و کار، دکانه. و دین و لعقون علا السنته یهوتونه ما درت معایشم، تا زمانی دین را میخواهند که منفعت بیاورد برای دنیاشون. یعنی دنیا رو میخوان دین رو میخوان سرمایه چی باشه؟ دنیاشون باشه، نه دنیا سرمایه دین ورزی اونها باشه. خیلی عمیقه این جمله دیگه، من هرچی بگم جا داره دیگه. بذارید رد شیم. خدمت دوستان عزیز، دوباره پس مضمون سخن امام رو نگاه کنیم که خدایا مصیبت باشد معصیت نباشد، خدایا نقصان در دنیای ما باشد اما نقصان در دین و آخرت ما نباشد. اللهم ومتا وقفنا بین نقصین فی دین او دنیا فاوقع النقص تأسره ما فناعا وجعل توبت فی اطوله ما بقاعا. و خدایا تو این شرایط که قرار گرفتیم توبه رو قرار بده در آن که طول بقاع بیشتری دارد. دنیا طول بقاع بیشتری داره یا آخرت؟ آخرت. دین استمرار بیشتری دارد یا دنیا؟ دین. پس خدایا به ما توفیق بده، ما رو کمکمون کن که به خود بیاییم و متوجه باشیم در چنین صحنه‌ها و انتخاب‌هایی که تو این انتخاب قرار گرفتیم، این مسیر رو انتخاب کنیم دین به باد می رود، مسیر دوم رو انتخاب کنیم دنیامون به مخاطره کشیده میشه. خدایا ما رو برگردون به مسیری که دینمون رو حفظ کنیم ولو در دنیامون خسران و زیان ببینیم، چون اون ضرر فانی است، از میان رفتن است. اگر کسی خسران در دنیا ببینه لازمش خسارت در آخرته؟ نه. اما اگر کسی خسران در دین ببیند لازمش چیه؟ خسارت در آخرته. و عاقل چه میکنه؟ عاقل چه انتخاب میکنه؟ فرمود وجعل توبت فی اطوله ما بقاءً. اینه که دریغم میاد این جمله رو نگم. گاهی امیرالمومنین تو خطبه متقین گفتن، همینجا خدمت عزیزان یه سالی خوندیم در بحثای نهج البلاغه در ایام فاطمیه که خدمتون میگیم، که گاهی بعضی ها هستن از این اهل تقوا که مردم خیال میکنن اینها ساده اند، مردم گمان میکنن اینها یحسبهم المرزا، اینا حالشون خوب نیست. اینطور نیست، به این قوم مرضی وجود ندارد، اینها چیز دیگه ای فهمیدن از حقایق دنیا. این چه ساده از این منفعت، از این چی گذشت؟ کدوم آدم عاقل این کار؟ فما عاقلون با الوجود بدینی، همون منطق عمر سعدی که گفت مگه میشه حکومت ری رو گذاشت که نقد و نسیه وعده بهش رو قبول کرد؟ پس ما حسین رو میکشیم اما ری رو میگیریم، یک نقده تا وعده خدای حسین که بهشت نسیه باشد. این منطق عمر سعدی تو خیلی حاکم عزیزان، تو خیلی حاکم است. امیرالمومنین فرمود بعضی با هم که اینو ساده اند اما برنده ی حقیقی اینهاند، زیرک حقیقی اینهاند که یه متاع خرد ناچیز فانی دنیا رو نمیان انتخاب کنند و ترجیح بدن و حاکم کنند و غالب کنند بر حقیقت دینشون و آخرتشون. و اینها دین فروشی نمی کنند، آخرت فروشی نمی کنند به متاع دنیا و منافع دنیا. اینها زیرکان حقیقی، اینها نخبگان حقیقی هستند.
و ازا هممنا به همه این یرزین که اهد هما انا و یسخت کل آخر علینا فمل بنا الى ما یرزی که انا و اوهن قوتنا اما یسخت که علینا. خیلی لحن این دعا عزیزان جور دیگری است. یعنی من میخوام بگم این دعای نهم خیلی بنیادی است، خیلی فلسفه عمیقی داره اصلا این فقراتش. و ازا هممنا به همه این، خدایا هنگامی که ما هم میکنیم به دو هم، کلمه هم دو معنا دارند، یکی قصد عزم، یکی الخطور و حدیث و نفس. یعنی یه چیزی که دو ذهنتون هی میاد، هی خطور میکنه، حدیث نفستون میشه، این رو میگن هم. میگن هم شما در چیست؟ یعنی تو چی دارید فکر میکنید؟ خطوراتتون به کجاست؟ این یک معنای اول. هم یعنی قصد، عزم، عزم، قصد. و ازا هممنا به همه این، خدایا وقتی که ما تصمیم میگیریم به دو کار، یعنی عزم داریم که یکی از این دو کار رو انجام بدیم، یکی از این دو کار رو انجام بدیم، تو ذهنمون میاد حدیث نفسمون میشه که یکی از این دو کارها رو فردا انجام بدیم، الان بریم انجام بدیم، بین دو امر میخوایم یکی رو انتخاب کنیم و انجام بدیم. هم گفتند که به معنای اول یعنی عزم و اراده و تصمیم ماست، یا اینکه تو دلمون و حدیث نفسمون و دیگه مشتاقیم که این کار رو انجام بدیم. و ازا هممنا به همینه، حالا این دو هم ما این دو حالت رو دارن. یکی از اینها یرزی که احد و هما انا، کاریست چیزیست که اگر انجام بدیم تو از ما راضی خواهی شد، تو خوشنود از ما خواهی شد. و یکی دیگه کاریست که اگر انجام بدیم یسخت و کل آخر علینا، سخت تو و خشم تو را بر ما می جنباند و موجب این میشه که سخت تو بر ما مستولی میشه. ببینید عزیزان، این کلامیست که واقعا شب و روز مصداقی این سخن امام برای ما صدها بار پیش میاد. ما الان مخیریم، تو ذهنم اومد که الان دهان باز کنم جواب این آقا رو این طور بدم، اما این جوابیست که الان اگر این جواب رو بدم دیگه ضابطه ها زیر پاست. یعنی این خشم، غضب، این حالت عصبانیتی که در من ایجاد شده و ناخرسندی که پیدا کردم دیگه ضابطه نمیگذاره. دهان که باز کنم حرف چی به دهنم بیاد میگم، جوابش رو میدم دیگه. گفت حرف جواب حساب ندارد، حرف جواب حساب ندارد. انسان وقتی میخواد به کسی جواب بده دیگه حرفش حسابگری نداره، کما این که عکسش حرف حساب هم جواب ندارد. دقت فرمودید؟ وقتی انسان میخواد جواب یک کسی بده که حسابگری نمیکنه دیگه، همینطور میگه دیگه اونجا آمد، بعد میشه چی؟ میشه غضب الهی، میشه ناخرسندی الهی. الان تو ذهنم اومد، الان تصمیم گرفتم یه جوابی بهت بدم که تا آخر عمرت بسوزی، که دیگه سرتو بلند نکنی. اما از اون طرف اون عقل سلیم من میگه دیگه اگر تو هم همچی جواب بدی که تو هم یکی مثل خودشی دیگه، تو هم یکی مثل اینی، تو اولی میشه سخط خداوند، تو دومی میشه رضای الهی. چقدر شب و روز ما درگیر این دوتا انتخابیم. انشالله مراجعه بفرمایید، اینو من شرحش کردم، سیمای برادر حکمت 289 نهج البلاغه. امیرالمومنین توصیف میکنن یک کسی رو که میگن برادر من، این کان لی فی ما مزا اخون فی الله، من یه برادری داشتم که کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه، نه جعفر است نه عقیل است. این برادر نسبی نیست که امیرالمومنین میگه، برادر علی است که احتمالاً در طول تاریخ اگر بگیم در عصر خودش ابوذر غفاری است، عثمان ابن مزعون است، برادر رضایی پیامبر بود که با امیرالمومنین چه این ارتباط نزدیکی رو داشت، یا نه تک تک برادرهای امیرالمومنین در طول تاریخن. بعد 12 تا ویژگی مطرح میکنه، میگه این برادر من بوده. عجیبه این حکمت. کان لی فی ما مزا اخون فی الله، کان یعظمه فی عینی، تو چشم من خیلی بزرگ بود این برادرم. چرا؟ صغر الدنیا فی عینه، چون دنیا در چشمش خیلی کوچک بود. این اولین ویژگیش. بعد میرسه به اینجا تو این 12 تا ویژگی، و کان اذا بدهه امران، این برادر من وقتی با دو امر بالبداهه برخورد میکرد، با دو کار برخورد میکرد که باید اینو انتخاب کنه یا اونو انتخاب کنه، و کان اذا بدهه امران، چاره ای هم نبود، یکی از این دو کار باید انجام بده، و کان اذا بدهه امران فنظر، نگاه میکرد، ایهما اقرب للهوا فخالفه، راه انتخابش این بود کدوم مخالف هوای نفسشه که مطابق رضای الهیست اونو انتخاب میکرد، و اونی که مطابق دلش بود، میلش بود، خواستش بود، نظرش بود، سلیقش بود و دلی بود، مخالفت با آن میکرد که رضای خدا در آن نیست. این ویژگی برادر من و این ویژگی برادر علی در طول تاریخ تا قیامت است. امام سجاد دارن این رو میگن. این انتخابی است که عزیزان آن با آن تو زندگی ما داریم مواجهیم باش. تو مسائل اقتصادیمون این انتخاب رو داریم، تو مسائل خانوادگیمون این انتخاب رو داریم، تو ریخت ظاهرمون، تو پوششمون این انتخاب رو داریم، نمیدونم توی گفتارمون این گویشمون این انتخاب رو داریم، توی رفتارهای ظالمانه و خصمانمون این انتخاب رو داریم. آن با آن ما در حال این عمل کردن و این دو گزینه رضا و صفت خداییم، هوا و خداییم. امام فرمود و ازا همم نابه همه این، خدایا وقتی ما دو تا قصد و تصمیم میگیریم که یکی یرزی که اهد هما انا، یکی نتیجه اون رضایتمندی تو از ماست و دیگری سخط و ناخرسندی تو و غضب تو بر ماست، فمل بنا الا ما یرزی که انا، فمل، مل از ماده چی میاد؟ میل، ماله ای قصد الا، یعنی صرفهو امالهو ای صرفهو، مل بنا الا ما یرزیک، ما رو بکش ببر خدا، یا ما رو صرفمون کن، الا ما یرزیک انا، به آنچه رضای تو دران است، و اوهن قوتنا، سطح حرف بالاست، و اوهن از ماده وهن میاد، یعنی ضعفنا، از افنا، از افنا اگه فعلا هم بگیم، خدایا و قوت ما را و نیروی ما را برای عملی که میخواد سخط تو در او باشه تبدیل به چی بکن؟ تبدیل به ضعف کن. یعنی خدا وقتی دست من رفت بالا که به طرف مظلومی بیاید، خدایا این دست من فلج بشه اما تو سر مظلوم نخورد، خدایا زبان من بسته بشه اما به فجور باز نشه، و اوهن قوتنا اما یسخطو که علینا. خیلی عجیب است، خیلی عجیب است. من این خاطره رو بگم خدمت دوستان طلبوی باشه، من قبلا یه بار اینو گفتم اسم نبردم، اما چون الان به رضوان الهی پیوستن بزرگ مرد اب نداره اسم ببرم، مرحوم آیت الله آقای سید محمد باقر شیرازی رضوان الله تعالی، فرزند مرحوم آیت الله است عبدالله شیرازی که ساکن مشهد بودن پدر و پسر، خب ایشان هم از مراجع بودن آقای محمد باقر و محبت بسیار زیادی آمده شدی داشتند و در مباحث شرکت میکردن، خدمتشون میرسیدیم، خلوت هایی داشتن. یه وقتی در خصوصی به من این ماجرا رو گفتن، گفتن من در ابتدای جوانی بود، نوجوانی بود، هنوز شیراز بودم، اونجا مشغول درس بودم، دوچار یه ابتلاء چشم شدم، در حدی که چشمم روز به روز ضعیف شد، خیلی ضعیف شد که دیگه نمیدیدم چهره افراد رو، نمیتونم این زن یا مرده، این دقیقا دو به دو خودشون به من خاطره رو تعریف کردن، گفتن نمیدیم زن یا مرد. خب بالاخره دیگه رفتیم چشم پزشک، اولین کاری که کردن به ما عینک قوی دادن که بالاخره ببینیم تو کوچه بازار که راه میریم. فرمودن منزل ما همون زمان کنار یک دبیرستان دخترانه بود، خب شیراز و گل و بلبل و بالاخره عرضم به خدمتتون کنار اینجا بود، و ما هم روز اول که عینک رو زدیم از در به خانه بیرون آمدیم، تا که عینک رو زدیم به چشممون دیدیم، چشم دل باز کن که جان بینی، آن چه نادیدنیست آن بینی. یه مرتبه دیدیم چیزایی داریم میبینیم که دیروز ندیدیم. این سید جلیل القدر و این فقیه بزرگوار که بخشی از عمرش رو زندانهای صدام گذرانده بود در عراق، گفت عینک رو از چشمم برداشتم، پرت کردم، کوبیدم تو جوب آب یا آب خیابون، شکستم. گفتم خدا یا چشمی که بخواد به معصیت تو بیفته من نمیخوام. گفتم چشمی که بخواد معصیت تو بکنه من این چشم رو نمیخوام. قسم جلاله میخورد این سید و من خودم دیدم، حداقل تو این سالهای مثلا 20 سال پایان عمر ایشانو که من دیگه تا 80 و خورده سنشون بود، 87 سالگی 67 سالگی من شاهد بودم. فهمیدم از اون روز تا الان نه عینک به چشمم زدم، نه نیاز به چیزی داشتم، به بالاترین حد ممکن دیدم و نه چشم درد شدم تا آخر عمر. تا الان توجه فرمودین چی شد؟ چشمی که انسان برای طاعت خدا بخواهد چنین می شود، بازویی که انسان برای طاعت خدا بخواهد چنین می شود، سرمایه‌ای که انسان برای طاعت خدا بخواهد اونچنان می شود. عجیبه این معامله با خداوند، خیلی شیرینه. فرمود و خدایا فمل بنا الی ما یرضی که انا و اوهن قوتنا اما یسخط که علینا، و خدایا سست کن و ضعیف کن قوت ما رو از آنچه که سخط تو را بر ما قرار میدهد. و لا تخل فی ذلک بین نفوسنا و اختیارها، ولا ببخشید، ولا تو خل فی ذلک، از ماده خل یا خل و تخلیه الان میگم معناش، ولا تو خل فی ذلک بین نفوسنا و اختیارها فانها مختاره للباطل الا ما وفقت اماره بالسوء الا ما رحمت. خیلی خوب. ولا تو خل، ولا تو خل، خلیته ای ترکته، وقتی کسی چیزی راه میکنه این فعل به کار برده میشه، خلیته. تخلیه یعنی راه کردن، ول کردن، واگذار کردن. توجه دارید؟ اما خالی هم که به کار میبریم مثلا اینجا به چیزی ولش میکنه، یعنی خالی میگذاره این خونه رو مثلا، فرض کن. ولا تو خل فی ذلک بین نفوسنا و اختیارها، خدایا بین جان ما و نفس ما و اختیاراتمون ما رو وانگذار و انتخابمون ما رو وانگذار. فانها مختارتون للباطل الا ما وفقته امارتون بسو الا ما رحمته. خدایا وقتی نفس ما میخواد انتخاب بکنه، نفس ما رو وانگذار به خودش که انتخاب کنه. چرا؟ چون این نفس ما مختار است، انتخاب کننده است، باطل را، باطل را انتخاب میکنه. فانها مختارتون للباطل الا ما وفقت، وفقت مگر موفقش بداری به انتخاب هم. امارتون به سوء، این نفس ما اماره به سوءه، ما رو هی امر میکند و فرا میخواند به سوء الا ما رحمته، مگر این که مشمول رحمت تو باشه و رحمت تو شامل حالش باشه. یه نکته مهمی رو از باب انسان شناسی امام اینجا اشاره میکنن و اون این عزیزان که نفس انسان، این نفس پیچیده که واقعا میشه گفت پیچیده ترین پدیده یا آفرینش نفس انسانه تو خلقت خداوند و مخلوقات الهی، پیچیده ترین پدیده یا آفرینش این نفس ما انسان هاست. نفس انسان ابتداءً به شکل طبیعی، به شکل طبیعی نفس، یعنی قبل از اینکه تحت تربیت بیاد، قبل از اینکه آموزش ببینه، قبل از اینکه با این نفس کار بشه و خمیر این نفس شکل بگیرد، میل به سوء دارد، میل به باطل دارد. ببینید نفس ما میاد تو این دنیای مادی طبیعی خاکی با تمام امیال دنیوی، انس میگیرد به این طبیعت دنیا، انس میگیره به این ماده دنیا، انس میگیره به این خاک، انس میگیره به محدودیت‌های دنیا و با همون شیوه سعی میکند عمل میکند. یه پله قبلش برگردیم. فرمود انی جز قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، خداوند به فرشتگان گفت که من میخوام در زمین خلیفه قرار بدم. گفتن قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، گفتن خدایا میخوای کسی رو در زمین قرار بدی، اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، کسی میخوای در زمین قرار بدی که فساد در زمین کنه و خون بریزه؟ بعد سوالی که تو ذهن همه شما میاد و مفسرین هم مطرح میکنن، میگن فرشته ها از کجا میدانستن که این انسانی که میاد بعد خون ریزی به پا میکنند، بعد میکنند آنچه دارید میبینید الان توی دنیای امروز ما، فساد میکنه، تباهی میکنه، آدم کشی میکنه، قتل میکنه، غارت میکنه، تروریستی میکنه، اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، از کجا فهمیدن؟ گروهی از مفسران میگن اینها سوابق زمین رو میدانستن که نسلهای قبلی که روی زمین بودن این کارا رو کردن. بعد مگر قبل از آدم؟ بله، و کان قبل ابینا آدم الف آدم. از زمان حضرت آدم روی زمین تا الان چیزی حدود 13-14 هزار سال بیشتر نمیگذره. اما شما انسانهای ناندرتال دارید، انسانهای کرومانیون دارید، 100 هزار سال قبل، 200 هزار سال قبل، 300 هزار سال قبل، هزاران سال قبل از اونها موجود رو زمین زندگی میکردن. حالا اینا شباهتشون با انسان چی بوده؟ یا شباهتهایی داشتن؟ شاید هوشمند نبودن مانند انسان، به این سطح هوشمندی نرسیدن. اما تو روایات ما به این تأکید میکنه و تذکر میده که بله، اینها نسلهایی بودن، منقرض شدن، رفتن، تموم شدن. این پاسخ بعضی از مفسرینه. مطلب غلطی نیست، مطلب درستیه، اما نظر دیگه میشه داد خیلی دقیقتر و درستر، و اون اینه که وقتی فرشتگان شنیدن انی جاعلن فی الارض خلیفه، دو تا کلمه شنیدن، یکی ارض زمین، دوم خلیفه. ارض یعنی فضای محدود، و در فضای محدود منافع چی میشه؟ مورد تعارض قرار میگیره. روی این صندلی یه نفر میتونه بنشینه، در این پست یه نفر میتونه رئیس و مدیر این مجموعه باشه. محدودیت در زمین، از این زمین یه مالک داره، این ظرف یه کسی برمیداره این رو استفاده میکنه، ده نفر با هم نمیخورن همزمان. اصلا دنیا فضای محدودیته. بعد جایی که محدودیت منافع شد میشه او میکشید و من میکشیدم، بعد دعا میشه سر چی؟ دعوا میشه سر چی؟ این طرف اون طرف رو کشیدن. توجه دارید؟ کلمه عقص. دوم خلیفه، از معانی خلیفه یعنی قاضی، حاکم. قاضی و حاکم کجا لازمه؟ جایی که خصومت و دعواست، جایی که خصومت و دعواست. فرشتگان تا خداوند فرموده نجاهلون فلرز خلیفه فهمیدن زمین این ویژگی رو داره، این اختزار رو داره. زمین زمینه نزاع فراهم میشه درش، خصومت فراهم میشه، فساد درش فراهم میشه. این ماهیته، این عرضه، این عرش نیست، این ملکوت نیست، ملکه. توجه فرمودید؟ روح ما و نفس ما میاد عزیزان تو این دنیا، با همین مقتضای دنیا خو میکنه، انس میگیره با همون فساد، انس میگیره با همون تباهی، انس میگیره با همون فعلهمه ها، فجوره ها. بعد باید یه تقواهایی بیاد که این فجور رو چکار بکنه؟ کنترل کنه، باید تهذیب بشه، تربیت بشه، آماده بشه تا رجوع الله پیدا کنن. اما تا نشده اینه. لذا مراتب نفس رو که میشمارید، اولین مرتبه نفس چیه؟ مرتبه اولیش اماره است. ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی. نفس اماره به سوء، آن به آن به سوء برا دعوت میکنند. یعنی به خودی خود نفس انسان اول دعوت به شر میکنه. و علتش هم روشنه، یک این میل طبیعی نفسه، دوم این که اساسا شر انجام دادنش راحت تره یا خیر؟ شر راحت تره. دیشب عرض میکردم الان اگه ما از در این خانه خدا بریم بیرون تا شب، چند تا جهنم میتونیم بخریم؟ هرچی دلتون بخواد. چند تا بهش میتونیم بخریم؟ به همین سادگی؟ نه، نمیشه، خیلی دشواره. مسیر رو به جهنم را خداوند همیشه چی تعریف میکنه تو قرآن؟ شیب حتمه، گودال چهنام، جهنم، 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 چهنم، چهنام، چاه، شیب. حالا این چاه نیست، اما اسمش شیب گوده. اما بهش چی؟ فلق تحمل عقبه و ما ادراک مل عقبه. رو به بالاست عقبه، گردنه حیران، رو به بالاست گردنه بهشت. ساده دروغ گفتن مایه نداره، خرابکاری مایه نداره، فساد تباهی مایه نداره. اونی که مشکله صداقت هست، امانت هست، فضیلت هست، شرافت هست، شهادت هست، شهامت هست. این هاست که تربیت میخواد، این هاست که کارستان میخواد. لذا ببینید امام میفهمن خدایا ما میدونیم نفس ما تو مقام اول اماره، اگر ولش کنی اماره، اگر به تربیت تو تربیت نشه اماره است. حالا یه مقداری که این نفس تربیت میشه از اماره تبدیل میشه به چی؟ لوامه. یعنی یک کمی از این طبیعت و میل میاد بالاتر، یکم چشمش به چیزای دیگه میفته، چیزای دیگه میگه فلا اقسمون به نفس لوامه، ملامت میگه چرا این کارو کردی، نه نکن، حالا دست نگه دار ببینیم چی میشه، لوامه میشه. بعد از این که بدی میکنی نقدت میکنه، ملامتت میکنه، یه پله میاد بالاتر، یکم چشمش میفته بیشتر به حقایق غیر مادی و طبیعی، یکم آشنا میشه با واقعیت های دیگه ی حیات و فراتر از این زمین. بعد اینجا میشه چی؟ میشه ملهمه. بعد یه الهاماتی میاد، فالملهماته میشه، یه الهاماتی میاد بهش، بعد میل میکند بگه نه این نه، من اهل خوردن این نیستم، من اهل این حرف نیستم، نه این اینطور میشه. بعد که بیشتر دریچه ها براش باز میشه، آشنا میشه با حقایق اصلی خلقت، آشنا میشه با اون مسیری که داره به سوش میره، مشخص میشود که چه حقایقی، چه زیبایی هایی، چه لطافت هایی، چه عظمت هایی پیش روی او هست که زندگی اون رو رقم میزنه و ثابت و راسخ میشه در این مسیر. میشه یا ایتها النفس المطمئنه، میشه مطمئنه، اماره، لوامه، ملهمه، مطمئنه. امام میفرمان خدایا ولا تخل فی ذلک بین نفوسنا و اختیارها، خدایا این نفس ما رو با انتخاب خودش وا مگذار، به خودش وا مگذار. فهنها مختارتون للباطل، این باطل رو انتخاب میکند، الا ما وفقت، مگر اینکه تو چه بکنی؟ توفیقش بدی، مگر توفیقش بدی. بارها دیگه گفتیم، همین روزم کلمه توفیق رو گفتیم دیگه. بخیرید ازا اراد الله به عبد خیرن حی علیه اسبابه، وقتی خدا میخواد خیرش رو به یه انسان درسونه، اسباب حرکت به خیر رو براش فراهم میکنه. خب حالا مقدمات توفیق رو ما خودمون فراهم میکنیم، اما توفیق رو که میدهند؟ خدا میدهد. شانسی نیست، خدا گوی رو بر نمیداره از قوطی شانس بعد به اسم من بخوره یا به اسم اون بخوره که توفیق بده. مقدمات شما فراهم میکنیم، اما توفیق رو خدا میدهد، اسباب رو جفت و جور میکنه، در این مسیر حرکت میکنیم وفق رضای او. فرمود الا ما وفقت، امانتون به سوء الا ما رحمت، خدای این نفس ما ابتداعا اماره به سوء است، الا ما رحمت. خب میدونیم آیه، این مربوط به آیه میشه که آیه مال کجاست؟ مال سوره مبارکه یوسف. وقتی یوسف خواست مجدد پرونده بررسی بشه، جد مجدد واخانی بشه، تو اون واخانی پرونده مشخص شد که الانه هست حسل حق، انا راودته، متهم اول پرونده زلیخا آمد گفت قبول میکنم، الان تمام این سالها به ظلم یوسف در زندان بود، این پرونده منکراتی که بود دروغ بود، من مقصر اصلی بودم و من چنین عملی رو انجام دادم. خب دامن یوسف بری شد، اما بعد از این که این اتفاق افتاد و پرونده دوباره واخواهی شد و رأی صادر شد، یوسف گفت این که من خواستم دوباره این پرونده رسیدگی بشه، نخواستم بگم من آدم خوبیم، و ما ابرو نفسی، این برای این نبود که بگم من پاکم، من چنینم، چون معتقدم ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی، من پیامبر خدا هم معتقدم نفس امر به سوء میکند مگر رحمت الهی شامل باشد، مگر عنایت الهی باشد، مگر توجه خدا باشد، امارتون به سوء الا ما رحمت. و تموم شد در زمان میمونه اللهم و انک، باشه برای فردا انشاءالله. فقط همین جمله رو بگم، میدونید چی تو ذهنمون میاد عزیزان؟ اون لحظه تو ذهنمون میاد که پیامبر این سر رو گذاشته رو خاک، داره اشکاش میریزه و ناله میزنه و ام سلمه گفت یا رسول الله چی دارید میگید چند ساعت همینطور رو خاک افتادید؟ پیامبر فرمودن این جمله رو دارم میگم، میگم اللهم لا تکلنی الی نفسی طرفتعین ابدا، خدایا یه چشم به هم زدن هم من پیامبرت رو به خودم و مگذار. پروردگارا اون چرا که امام سجاد فرمود در حق هممون مستجاب بگردان. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.